شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. ابعاد سرکوب مرگبار اعتراضهای اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا می شود. از شمار باور نکردنی جانباختگان تا تعداد حیرت انگیز مجروحان و زخمی ها و فراوانی بهت‌آور زخمی های چشمی. امیر مبارز پرستو، فوق تخصص چشم در آلمان، گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگاور حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل داده‌های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شمار جانباختگان اعتراضات تاکنون بیش از 33,000 نفر و مجروحان بیش از 97,600 نفر است. مهرداد میردامادی با امیر مبارز پرستو گفتگوی داشته و ابتدا از او خواسته توضیح دهد برآورد این تعداد مرگ در سطح ملی که تنها 85% از کل واقعی را پوشش می‌دهد به چه معنی است و بر چه اساسی تعیین شده است. امیر مبارز پرستو در مونیخ.
خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش‌های همچی پژوهش‌های همینه، یعنی تخمین خارج از داده‌هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یکی اینه که ما از تحقیقات دیگه‌ای که در حوزه‌های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده می‌کنیم که ببینیم چه تخمین‌های اول زده شده و بعداً وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین‌ها با واقعیت فاصله داشتن، و سعی می‌کنیم یک شبیه‌سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه، یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره میذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اقراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا به ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه‌ای که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه و در شمال عراق گیر کرده بودن بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتند، ما به این دیدیم به این چالش برمیخوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانیمون مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشد. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور به وجود اومد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور میزد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریباً گروه های واتس اپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه‌های مختلف ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار میکنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از این که مریض‌ها چی هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه‌ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز، و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در 8 گیری اطلاعاتی، این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم، که اینها از رؤسای کادر درمان بودن، از خود منابع واثقی هستند که خودشون از بیمارستان بودن. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از دو منبع مختلف، از دو فرد مختلف، یعنی حتی در خود ایران هم همکاران چون همه از کادر علمی هستن، عادت دارن همچی کار علمی رو انجام بدن، سعیشون این بود که با دقت تمام هر رقمی رو حداقل از دو منبع مختلف تایید کنن تا اینکه بعداً وارد لیست بکنیم که یک مدرک کلی داشتن که هم بهش دسترسی داشتن که همه اینها رو ارقام اونجا وارد میشد و یا هنوز هم داره وارد میشه در واقع، و از اونجا پیش رفتیم که به این ارقام برسیم.
گزارش شما تایید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به فهرستای مستقل و مرتبط امکان تطبیق آماری پیشرفته وجود نداره. اگر امکان داشته باشه از حوزه هایی تو این گزارش بگید که نیاز به تقویت داره.
الان ما شاهد این هستیم که مثلا امروز رئیس بیمارستان فارابی یه گزارش تلویزیونی دادن که این گزارش تلویزیونی الان داره پخش میشه، بسیار از رسانه‌ها این گزارش رو دارن میدن و این گزارش به ارقامی که در خود بیمارستان هست همخوانی کامل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت دستور داده که چه ارقامی رو اینها اجازه دارن بگن، چه ارقامی رو نگن، و حتی در آمارگیری داخل بیمارستان‌ها دستکاری میشه که مقدار زیادی از افرادی که یا مجروح شدن یا پرونده فوت دارن اونجا دلیل فوت رو چیز دیگه بنویسن که ارقام و آمار پایین بیاد. مشکل بزرگتر رو ما در بخش پزشکی قانونی داریم، یعنی بسیاری از افرادی که در زندان‌ها به خاطر نرسیدن کمک پزشکی که مجروح بودن، تیر خوردن، در زندان بودن و اونجا فوت کردن، ما یک رقم بزرگ نامعلوم داریم که اونجا در واقع هیچ ثبتی در دسترس نیست. از این نظر طبیعتاً دسترسی به ارقام آماری رسمی در یک همچین سیستمی که واقعاً در همه جا دست میبره و حتی در آمار داخل بیمارستان، کاغذهای خود سندهای داخل بیمارستان دخالت میکنه، یک چالش بسیار بسیار بزرگیه و فقط از طریق اعتماد به افرادی که در خود تشکیلات هستند و تصویر نزدیکی به حقیقتی میتونن بدن و تایید این ارقام از طریق یک کانال دیگه تا اینکه در دست باشه تنها راهی است که فعلا میشه انجام داد. مسئله ای هم که واقعا باید گفت، این رو باید انگیزه سازی کرد که موقعی که مجروحان وارد بیمارستان شدن، خب دغدغه اول کادر پزشکی اینی که به داد اینا برسن و نجاتشون بدن، ولی سند سازی که چه اتفاقی افتاده، چه مقدار اتفاقات، سطح جراحت چی بوده، تا چه حد عمدی بوده، از چه ابزاری استفاده شده، اینجا این یکی از مهمترین نقش‌های کادر درمان برای حقیقت‌یابی آینده و دادرسی آینده خواهد بود که این باید حتما در کادر درمان تشویق بشه و تدریس بشه که این کار رو انجام بدن.
جمهوری اسلامی با روایت سازی، با برچسب زنی، با تهمت زدن بدون امکان دفاع تلاش داره که از فرد و افراد معترض هویت زدایی و شخصیت زدایی بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که وقتی صحبت از تعداد جانباختگان میکنیم، به نوعی وارد حیطه‌ای میشیم که افراد به عدد و رقم تبدیل میشن و این هویت هر فرد، اون عشق و زندگی و آرزوهایی که دیگه نیست، دیده نمیشه. شاید به همین دلیله که اعداد و رقم‌هایی که اعلام شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر همیشه مقدار محافظه‌کارانه‌تر هست. شما که این گزارش رو تهیه کردید، حس کردید که به چه داده‌ها، به چه نوع اعتبار بخشی‌ها، به چه تخصص‌هایی نیازه که این اعداد رو به یک دادخواهی مستمر از مسببان این جنایت‌ها بدل کنه؟
ببینید، من کارشناس حقوقی نیستم، ولی نظر کارشناسان حقوقی رو در این مورد پرسیدم و میشناسم و میتونم به اشتراک بذارم. اینه که حتی دیروز من از جناب اخوان شنیدم که از لحاظ حقوقی و حقوق جزایی بین الملل هیچ اهمیتی نداره که این کیس ها 30,000، 50,000، 5 نفرن یا 5,000. از لحاظ حقوقی هر کدام از این موارد یک موارد محکومیت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه تعداد یه چیزی است که از لحاظ حقوقی زیاد مهم نیست، بلکه اون خود سیستماتیک بودن جریان، یعنی کشتار سیستماتیک با عمد به چشم مردم، به قلب مردم، با تیر جنگی اصابت کردن، اینه که از لحاظ حقوقی اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما باید بیشتر در سندسازی نوع کار، یعنی این طریقه که اینا سیستماتیک و سامانه‌ای پیش میرن، بیشتر کار کنیم و سندسازی کنیم و اینکه ارقام رو داشته باشیم 100% این مهمه. این واقعا برای جهانیان باز مهمه، نه از لحاظ حقوقی، برای جهانیان مهمه که بدونن عمق فاجعه چقدره و زیاد نباید صرف کنن. هر روز یک زندگی رو به پایان میرسونه، هر ساعت ممکنه یک کشته بیشتر بدیم. ما نباید منتظر بشیم که از 5000 به 20000، از 20000 به 100000 برسه تا جهانیان عکس العمل از خودشون نشون بدن. هر یک نفر باید این عکس العمل رو نشون بده. از این نظر ما باید از لحاظ سیستماتیک کار کنیم و بتونیم به جهانیان و دادگاه های بین المللی برسونیم که اینجا یک جنایت جنگی داره انجام میشه، یک فاجعه بزرگی داره انجام میشه. ارقام یه مسئله است، ولی خب این خود فاجعه یه مسئله دیگه است. یک مسئله که ما از همکاران پزشکی قانونی میدونیم، خودداری عامدانه است از درمان زندانیان زخمی. بر اساس حقوق بشر، محروم کردن آگاهانه یک فردی بازداشت شده و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی ضروری داره، این نقض فاحش تعهدات دولتی که هیچی، نقض فاحش حقوق بشره و باید پیگیری بشه. احتیاجی نیست که اینجا آماری داشته باشیم، فقط یک مورد اجش کافیه. و اینها شخصا مطمئن هستم که تک به تک این موارد رو باید محاکمه بشه و افرادی که مسئول این کار هستن از بالا تا پایین، تا اون فردی که اونجا در زندان نشسته و این رو دیده و کمک نکرده، باید به محکومیت خودش برسه.
دکتر امیر مبارز پرستا بود در آلمان. لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، به رادیو فردا میگوید که خانواده او پیکر برادرش را در کهریزک تهران شناسایی کردند. خانم افشاری پیشتر با انتشار تصویر برادرش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که برادرش در جریان اعتراضات در تهران ناپدید شده است. او به رادیو فردا گفته که خانواده‌اش بعد از 11 روز پیکر برادرش را در کهریزک در حالی شناسایی و تحویل گرفتند که دو گلوله به شکم او شلیک شده بود. فرشته قاضی با لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، در ونکوور گفتگو کرده است.
بذارید داستان برادرم این مقدار پیچیده است. برمیگرده به ماجرای ندا آقا سلطان. جنبش ندا رو یادتون هست؟
بله،
که بوده
سال 88.
بله، اون موقع برادر من خیلی فعالیت داشت و تو تظاهرات اینا بود که یه سایتی اینا دارن که عکس برادر منو تو تمام فضای مجازی پر کرده بودن، دنبالش میگشتن که دیگه ما احساس کردیم جونش در خطره. قاچاقی از ایران ردش کردیم اومد سوئد، که این یه مدت سوئد زندگی میکرد که هیچ فعالیتی سیاسی نداشت و سرش تو کار خودش بود و زندگیش. این 5-6 ماه اخیر خیلی همش دلش میخواست برگرده ایران. هی من بهش میگفتم بر نگرد، سیف نیستش، یه وقت بلا سرت میارن. گفتش که نه، رفته بود با سفارت ایران صحبت کرده بود تو سوئد، گفته بود که تو این پرونده مال قبله، اگر تو برگردی دیگه ما با تو کاری نداری، پروندت بسته شده. حتی بهش هم پاسپورت ایرانی دادن. حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که میخواست اصلا بمونه، که همینجوری در زندگی تو که دفعه دوباره شلوغ پلوغ شد. حدود 12 روز پیش برادر منو گرفتن، یه دفعه ناپدید شد بدون اینکه از ما خبر داشته باشیم، از تو خیابون. که 2 روز پیش مامانم اینا جسدش رو توی کهریزک پیدا کردن، انقدر شکنجهش داده بودن، 2 تیرم تو شکمش پس زده بودن که بدنش سیاه شده بود.
یعنی اطلاعی ندارید که آیا توی خیابان، توی اعتراضات ایشون کشته شدن یا اینکه بازداشت کردن و توی بازداشتگاه، درسته؟
یک ساعتی مثلا خب برادرم قرار بوده ساعت 9 شب برسه خونه، همون 12 روز پیش به مامانم زنگ میزنه میگه من تا ساعت 8 شب میرسم. دیگه نمیدونم بعد که یه دفعه از اون موقع دیگه اصلا هیچ خبری ازش نداشتیم، نمیدونیم چی شده اصلا. مثل یه آدم ربایی بوده، اصلا نمیدونم چی بوده.
خانم افشاری، به اعتراضات 88 و ندا آقا سلطان اشاره کردید، گفتید اون موقع پرونده داشتن، یعنی به خاطر حضور در اعتراضات بود یا فعالیت خاصی داشتن؟
برادرم موزیسین بود، فعالیت که همون تو تظاهرات، عکساش تو تظاهرات که تظاهرات بوده، دانشجو بودش دیگه، بعد موزیک ویدیو درست کرده بود برای ندا، از این کارا میکرد دیگه. بعد جوانن دیگه، همه میخوان یه کاری بکنن برای اون کشور.
یعنی همون سال 88 از ایران رفتن به سوئد؟
بله، سال همون سال بلافاصله فرستادیمش سوئد.
سال 88 رفتن سوئد و بعد شهروندی سوئد رو داشتن این مدت.
بله پاسپورت سوئدی داشتن. بله.
آیا دولت سوئد در جریان جانباختن برادر شما هست؟ آیا تونستید با اونها تماسی بگیرید؟
نه هنوز، ولی خواهر من وقتی رفته بود سفارت سوئد بهش گفته بود که برادر من مفقود شده، هیچ عکس عملی نشون ندادن.
یعنی پس دولت سوئد به هر حال در جریان این مسئله هست به خاطر اینکه
بله،
شما به سفارت سوئد در تهران مراجعه کرده بود.
بله.
ممکنه یکم بیشتر از برادرتون به ما بگید خانم افشاری؟
احسان افشاری 39 سالشه، دانشجو بود که مجبور شد که ول کنه همه چی و درس و اینا رو ول کنه بره سوئد. کامپیوتر خونده بود، نرم افزار، به اونجا داشت کار میکرد که این مدتی که سوئد بود ازدواج کرده بود. متاسفانه ازدواجش جدا شد از همسرش و یه بچه داشت، یه بچه خیلی کوچولو 4 ساله، که به خاطر همون مسئله بیشتر خانه جدا شدنش زنش و بچه‌ش ازش گرفت زنش، به خاطر دیگه مجبور گفتش من میخوام مثلا برگردم ایران یه مدت فعلا، که حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که داشت پیش خانواده‌ام زندگی میکرد و داشت سر سامون میگرفت که این دوباره شلوغ شد. البته خیلی موقعیت بدی بود، شرایط بدی بود، من بهش خیلی گفتم که بعد نگرد، اونجا وضعیت مشخص نیست، معلوم نیست چه کار چه بلای سرت بیارن. حتی خودش گفت به من رفتم سفارت ایران، گفتن که اصلا باهات کاری نداریم، پرونده تو بسته شده، که برگشت ایران که این اتفاق برای شد.
خانم افشاری 11 روز خانواده شما بی خبر بودن از
11 روز. منم حتی باهاشون در تماس نبودم. همین شنبه مامان من با هم زنگ زد با گریه، گفت داریم دنبال احسان میگردیم، پیداش نکردیم، هر جا میدیم میگن ما احسان به عنوان شهروند حساب نمی کنیم، نمیتونیم بهت کمک کنیم که بگیم کجاست. خود ایران گفته بودم به مامانم اینا، یعنی این سوئد بهش حمایتش میکنه ایران. ما چقدر ملت بدبختی هستیم.
من میدونم که به خاطر قطعی اینترنت، قطعی راه‌های ارتباطی با ایران خیلی سخت ارتباط گرفتن.
بله.
ولی آیا اطلاع دارید که خانواده شما پیکر ایشون رو تحویل گرفتن یا نگرفتن؟ وضعیت خانواده شما چطور هست؟
بله، خانواده من که وضعیتشون اینا که همش کنترل شدید، تا قبل از این که برادرم بفهمن کشته شدن باهاشون صحبت می‌کردم، ولی اصلا به ایشون من جرئت نداشتن حرف بزنن. فقط من هر چی می‌خواستم میگم یه بزن که هیچی نگو. از دیروز سال قیدافه همه تماس قطع شده، من اصلا باشون نمیتونم در تماس باشم. البته خواهر من وایس مسیجی که شنیدم گفته بوش که جسدش رفتم پیدا کردم تو کهریزک، که کلیش به شکنجه داده بودنش و در از اون دوتا شلیک تو گلولتش گمشی زده بودن، که بدنش کبود شده بوده، یعنی 11 روز پیش کشته شده بوده، بدنش سیاه کبود شده بوده.
پیکرش رو تحویل گرفتن؟
بله گرفتن و بردن به سره، و بعد به هم این اطلاعات ندن که هزینه کردن یا نه، ولی پیکرش رو گرفتن.
یعنی نمیدونید هنوز که تحت چه شرایطی؟ چون از بعضیا تعهد گرفتن که بگید بسیجی بوده، از بعضیا پول گرفتن برای تحویل پیکرشون. در مورد خانواده شما هنوز نمیدونید این جزئیاتو، درسته؟
نه این جزئیاتو بهم نگفتش، فقط گفتش بدنش سیاه کبود بوده.
لیلا افشاری بود در کانادا.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
تداوم تورم مزمن، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی در بازار ارز حاکی از تعمیق عدم تعادل‌های کلان در اقتصاد ایران است. در این چارچوب پرسش اساسی آن است که چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد کشور تحت سناریوهای مختلف سیاستی و سیاسی چگونه خواهد بود؟ سوالی که رویا ملکی در گفتگو با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن به آن می‌پردازد.
شرایط اقتصادی امروز ایران در نااطمینانی محض رشدی که طی این روزها داریم در متغیرهای مهمی می‌بینیم، از جمله طلا، از جمله سکه، از جمله بازار سرمایه که طی این چند روز سقوط‌های زیادی رو تجربه کرده و خروج پول‌های سنگینی رو ما از انواع صندوق‌ها داریم، چه درآمد ثابت چه ETF. شرایط اقتصادی ایران به نوعی آینه تمام نمای ریسک‌های سیاسی که در بیرون وجود داره، و چون هیچ پیش بینی نمیشه کرد از زمان شروع جنگ یا از توافق احتمالی، قطعا در ادامه هم این متغیرها با رشد خیلی سریعتری میرن جلو و نتیجه همه اینها ختم میشه به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و در نهایت رسیدن به اون فروپاشی اقتصادی که به صورت شمارش معکوس داره به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه.
به دو مورد اشاره کردید، به جنگ یا مذاکره. فکر میکنید اگر که جنگ اتفاق بیفته اقتصاد اصلا ظرفیت تاب‌آوری برای یک شوک اینچنینی، یک شوک نظامی رو داره؟
توی شرایطی که اطمینان وجود نداره، توی شرایطی که متغیرها زیاده، معمولا نمیشه حرف صریح و مستقیمی زد. معمولا در قالب سناریو اینها قابلیت تعریف دارن. در این حالت ما همواره توی فضای اقتصادی سه تا سناریو رو پیش بینی میکنیم: یک، سناریو خوشبینانه، دو، بدبینانه، و سه، سناریوی میانه یا ادامه وضع موجود. اگر فرض کنیم از سناریو میانه شروع بکنیم که شرایطی که نه جنگ نه صلح، که این بدترین سناریو هست، چرا که یک بحران مزمن قابل انفجار اصطلاحاً، و تو این شرایط ما نه گشایش جدی میبینیم نه مذاکره جدی. چه اتفاقی میافته؟ آن چیزی که تا الان اتفاق افتاده، یعنی که شما یک عدم اطمینان داری، یک دلاریزه شدن اقتصادت داری، مردم دائما دارن تبدیل انجام میدن از ریال به دلار، فروپاشی بخشای مختلف تولیدی کشور رو داری، از دست دادن بازارهای صادراتی رو داری، هیچ چشم‌اندازی وجود نداره و این حالت تورم زیاد و به نوعی میتونیم بگیم توی ایران شاید داریم شبیه ونزوئلا میشیم. کاری که امریکا در ونزوئلا انجام داد، اومد محاصره دریایی کرد، تمام مسیرهای فروش نفتش رو بست و بعد اومد و با اون روش قطع برق اون کشور و حمله 4 ساعته کارو جمع کرد. انتهای سناریوی میانه ختم میشه به سناریو بدبینانه ما. حالا سناریو بدبینانه چی میگه؟ شرایط جنگیه، یعنی مذاکرات شکست خورده و هر لحظه این جنگ قرار اتفاق بیفته. ما شوک های زیادی رو قطعا خواهیم دید. اقتصاد ایران اولین شوک ارز است. ارز به این معنا که شما اختلال جدی خواهی داشت در تامین مواد اولیه، در تولید، در حمل و نقل، در لوجستیک، در همه چی. نتیجهشو کجا نشون میده؟ در سهمیه بندی و کنترل قیمت ها. و چه بسا دولت داره خودشو برای این شرایط آماده میکنه. ما داریم میبینیم که توی یک ماه اخیر برنامه طرح امنیت غذایی رو تصویب کرده و بحث کوپن رو مطرح میکنه، یا همون کالابرگ اعتباری 1,000,000 تومانی. از اون بر با قطع اینترنت سرکوب قیمتی و نظارت بر بازار رو داره اجرا میکنه. در واقع دولت ایران شاید داره مانور جنگ رو از یک ماه پیش شروع میکنه و داره جلو میبره. و توی شرایط شوک ارز ما چه پدیده ای رو خیلی جدی خواهیم دید؟ اینکه درآمدی تولید نمیشه. طبیعتا دولت این شرایط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد از جیب مردم دوباره تامین مالی بکنه، اصطلاحا مالیات از جیب مردم در قالب تورم بگیره، میاد چاپ پول میکنه، چون هیچ پولی وارد کشور نمیشه و این دوباره فروپاشی رو فروپاشیه. در مرحله آخرم خب، یعنی این اتفاق هم اول هم میافته، منتها اینجا خیلی خیلی شدیدتر، به ویژه در زمانی که جنگه، اون موضوع فرار سرمایه است و هر آنچه پول در داخل کشوره از تمام مبادی که ممکن باشه. درسته که تو شرایط جنگ تمام ارتباطات بانکی و مالی از بین میره، ولی همیشه سرمایه راه خودشو پیدا میکنه که بتونه چنج بشه و از کشور خارج بشه. اما بریم سر وقت شرایط خوشبینانه، شرایطی که چه بسا الان میتونیم بگیم یه شانس برنده شدن بسیار پایینی داره. توی شرایط خوشبینانه فرض بر اینه که دو طرف سر میز مذاکره میشینن، ایران تمام پیش شرط های امریکا رو میپذیره، برنامه هسته ایش رو تموم میکنه، اسرائیل به رسمیت میشناسه، از اون بر از نیابتیاش دست میکشه و مرحله آخر میاد و تماما آن چیزی که بوده در حوزه موشکیش رو هم محدودیت برد هم تعدادی انجام میده. که این کاملا از هر ایرانی بپرسی این سناریو رو رد میکنه و میگه مانیفست این حکومت همین 4 تا موردی که آمریکا به عنوان پیش شرط حتی مطرح کرده. پس فرض کنیم که اصلا این اتفاق افتاد و مذاکرات به نتیجه رسید و احتمال حمله منتفی شد. توی این حالت، در یک حالت کوتاه مدتی که گاهی وقت ممکنه حتی 2-3 روز بیشتر نباشه، یه مقدار انتظارات تورمی میاد پایین، بازارها اصطلاحا یه نفسی میکشن، میتونیم بگیم شیب رشد کنتر میشه، نه اینکه نزولی بشه. اما این کوتاه مدت کی میتونه پایدار باشه؟ کی میتونه شانسی داشته باشه که بیاد و تثبیت بشه؟ وقتی هست که ما شاهد برنامه جدی حکومت بعد از توافق باشیم، که اون موضوع برمیگرده به این که چقدر اون مذاکره درست بسته شده باشه یا نداشته باشه. و مسکن موقت قطع یقین شانسی در کوتاه مدت نمیتونه داشته باشه اگر برنامه بلند مدت جدی نباشه. تو این حالت با توجه به این که اثراتش با یک تأخیری در اقتصاد خودش رو نشون میده، نمیتونه خوشبینانش از جنس جنگ نشدنه، نه از جنس بهبود اقتصادی. جمع‌بندی سه تا سناریو این هست که الان چیزی که ما خیلی واضح میدونیم اینه که عدم اطمینان و عدم پیشبینی پذیری بزرگترین چالشه هست.
خانم تایخانی، من میخوام برگردم به یکی از سناریوهای شما که اشاره کردید همه چی مثل همین الان بلا تکلیف باشه و در رکود باشه. فکر میکنید حکومت تا چه حد میتونه از نظر وضعیتی این رو ادامه بده؟ چقدر شاکله و بدنه اقتصاد توانایی این رو داره که همینطور در بلا تکلیفی بمونه؟
ببینید، این قطعا زیاد نخواهد بود. اصطلاحا در تئوری اقتصادی بهش میگن تاب‌آوری. اینکه تاب اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری چقدر اصطلاحا چفت و بستش محکمه که بتونه با این بحران مبارزه کنه، یه چند روز میتونه دووم بیاره. با توجه به اینکه آمارای اقتصادی که تو ایران اعلام میشه تماما دولتیه و دستکاریه، یعنی شما اونها رو با یک خطای برو بالای 50% باید رشدش بدی. همین الان شما ترازنامه بانک مرکزی، رشد اقتصادی، ضریب رشد نقدینگی، پای پولی و همچنین جی دی پی و جی ام پی، تمام متغیرهای اقتصادی که الان کنار هم میذاری، میبینید این اقتصاد عملا فروپاشیده است. چرا حالا ما حس میکنیم هنوز اون اتفاق بده نیفتاده، کلاپس نکرده، سقوط نکرده؟ برای اینکه خب همچنان اون قصه سرکوب قیمت‌ها، نظارت و کنترل و سهمی‌بندی داره اتفاق می‌افته. در واقع این سرعت فروپاشی رو فقط دولت داره کنترل می‌کنه. عملاً اقتصاد فروپاشیده شده. اما مسئله‌ای که هست اینه که ما چون اطلاع نداریم که وضعیت دلارای نفتیمون، چون روایت‌ها زیاده، از 116 میلیارد دلار داریم برای فروش نفتی که هنوز برنگشته از 97 تا تقریبا 1403، تا از اون ور دلارای شرکت ها که صحبت از 20 میلیارد دلار میشه. ما فرض رو بر این میذاریم که خارج از ایران ما یک داراییایی داریم که احتمالاً با اونا فعلا میتونیم زنده بمونیم، احتمالاً اونا رو میتونیم مثلا کریپتو کنیم، برداریم بریم داخل کشور، یا از مسیرای تراستیا بتونیم بیاریم. اینا احتمالاته که همینا هم زورش خیلی کم شده. چون با اون مکانیزمای تحریمی که آمریکا گذاشته، همه اینا دیگه شده از اون مسیر شده قطره چکانی، کم کم میاد. جنبندیش اینه که تاب‌آوری اقتصاد ایران تموم شده است. دولت صرفاً با کنترل، با نظارت، با محدود کردن، چه از اینترنت گرفته چه سرکوب‌های طرف تقاضا، داره این سرعت رو کمتر میکنه.
اقتصاد در یک چرخه مزمن بحران قرار داره و آیا واقعا امکانه اصلاحی براش وجود داره یا نه در این زمان؟
واقعیت اینه که هیچ اصلاحی جز شنیدن خبر خوش تنگ تکلیفی ما با آمریکا وجود نداره. یعنی تماما متغیرها سیاسیه، تماما متغیرها وابسته هست به تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و تعیین که الان دیگه شده تعیین تکلیف جنگ. تا این موضوع تعیین تکلیف نشه شما هیچ چشم‌اندازی رو ندارید. شرایط نه صلح نه جنگ، یک فروپاشی کامله که متاسفانه نمیدونیم تا کی قرار ادامه پیدا کنه.
معصومه طاهرخانی بود در لندن.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا در اعتراض های این سالها حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان از شیوه های مختلف استفاده کرده است؟ بنیامین صدر در گزارشی به بهانه سرکوب خونبار اعتراض سراسری دیماه نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان از سوی جمهوری اسلامی و تفاوت‌ها و شیوه‌های آن از تیر 1378 تا دیماه 1404.
این بعد ویدیو رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دیماه به ما چه میگوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57 سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا اون حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده، از پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان‌های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان یک سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1370 که باید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزی که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد. اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سی‌سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتور هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون پیواج میرفتن نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی این نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، اونو سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین و با خودشو میبرن.
محمد باقر قالیباف از چهره های امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره سرکوب دانشجویان در سال 1378 در یک فایل صوتی درس کرده چنین میگوید:
افرادی که از شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم حرفای بسیار تندی زدم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوه بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم.
اما میراث 1378 و ماجرای کوی دانشگاه و وقایع پس از آن، اتصال خشونت ورزی در خیابان به پرونده سازی امنیتی و رسانه‌ای بود، الگویی که در همه اعتراض‌های بعدی نیز تکرار شد. دهه 1380 شاهد گذار سرکوب از سطح خیابان به سطح ساختار سیاسی نیز بود. این گذار در سال 1388 به اوج خود رسید. در جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، دستگاه سرکوب دیگر پراکنده عمل نمی کرد. خیابان به میدان عملیات چند لایه تبدیل شد. پلیس ضد شورش، بسیج، لباس شخصی ها، ماموران موتورسوار و واحدهای اطلاعاتی همه در خدمت دستگاه سرکوب بودند. بشنوید نظر فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی را درباره متمرکز شدن دستگاه سرکوب از سال 1388 به بعد.
جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه های خودش رو داره، پرونده سازی ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن. برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه با یه نقش مهمتری، همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه، تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکیش سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه سید شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. قرارگاه بسیج هست در شمال تهران در کنار قرارگاه امنیتی سارالام، قرارگاه ناجا شمال تهران شمال میدان ملکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. و همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران، اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو شکل میدن.
بازداشت های گسترده، سلول های انفرادی طولانی مدت، بازجویی های فرسایشی و فشار برای اعتراف بخشی از مهندسی جدید نظام سرکوب بود. هدف نه فقط گرفتن اطلاعات، بلکه شکستن افراد و باز تولید ترس اجتماعی بود. در سال 88 چندین تن از معترضان در خیابان یا بازداشتگاه مخوف کهریزک کشته شدند. در این دوره از سرکوب، اعتراف اجباری همچون همه سالهای حکومت جمهوری اسلامی به ابزار اصلی روایت سازی تبدیل شد و نمایش عدالت به جای عدالت واقعی نشست. در این دوره بود که نام قاضی صلواتی و قاضی مقیسه شهره خاص و عام شد. نقطه تاریک سال 1388، گزارش‌های متعدد از شکنجه و مرگ معترضان بازداشت شده در برخی بازداشتگاه‌ها، به خصوص بازداشتگاه کهریزک بود. خبری که برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان باقی ماند. توضیح فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی رو میشنویم درباره برخورد خشن با مخالفان و معترضان از سوی نیروهای ویژه.
سال 88 ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع موزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمق، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا میاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه های استانی موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج. نگاه کنید تو شهرها، درست در دهانه های شهرها هستن، وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گویا حتی با تفربرهای زرهی میان در شهرها، در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم مراحل آخر میبینیم از نیروهای سپاه با یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه استقلال خودشون جمع کنن خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به زمان از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ استفاده خواهند کرد. پس بخوان اگر یه جمع‌بندی بکنیم میشه همون سال 70 تا 78 که نیروی انتظامی به وجود اومد، یگان ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی اینا تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به هیچ وجه نباید از دست بره. از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد.
حسین همدانی از فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران در مهر 1394 در گفتگو با هفته‌نامه جوان درباره نوع سرکوب معترضان جنبش سبز میگوید برآورده او این بوده که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش است. او میگوید که همه سینماهای تهران را اجاره کردم، تمام مدرسه ها و حسینیه ها را در اختیار گرفتیم، نزدیک به 30 هیئت را هم که با من مرتبط بودند آماده کردیم و گفتم دسته ها را به سوی میدان انقلاب بیاورید. اما نکته جالب توجه در این اظهارات حسین همدانی استفاده از اراذل لعوباش خطرناک برای رویارویی با معترضان و سرکوب آنها بود. حسین همدانی در گفتگو با هفته نامه جوان میگوید 5000 تن از کسانی که از اشرار و اراذل بودند و ما آنها را زیر نظر داشتیم عضو سه گردان کردیم. بعدن اینها نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم. به تعبیر حسین همدانی در روز عاشورا همین سه گردان که از اراذل و اوباش تشکیل شده بودند قائله را جمع کردند. موضوعی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نیز آن را بعدها در یک گفتگوی رسانه‌ای تایید کرد.
سازماندهی اراذل اوباش حتی مسلح میکنن، کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینهای برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با مسل مردم فراهم بکنن.
با این اظهارات باید گفت که وقایع عاشورای 88 نشان دهنده یک الگوی امنیتی و سرکوب چند لایه است که در آن نیروهای نظامی و شبه نظامی رسمی مثل بسیج و سپاه، اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و هیئت‌ها و نهادهای مذهبی مورد تأیید حکومت تحت یک فرماندهی واحد برای در هم شکستن اعتراض‌های مردمی همکاری کردند. از دی 1396 اعتراض ها ماهیت تازه یافتند. حضور خیابانی مخالفان ضد ساختار سیاسی بود، نه به امید اصلاح یا بازنگری در نتیجه انتخابات. شاید برای همین است که پاسخ حکومت هم از این دوره به بعد به مراتب خشنتر شد. دقیقاً از دی ماه 1396 بود که شعاری تازه نیز به شعارهای قبلی معترضان و مخالفان حکومت افسوده شد. رضا شاه روحت‌شاد شعاری بود که حکومت اسلامی را سخت برآشفته کرد و برای نخستین بار به شکل گروهی در شهر مهم مشهد سر داده شد و اعتراض دی ماه 96 البته به دلیل حضور خیابانی نچندان بسی خیلی زود با کشته شدن چندین تن سرکوب شد. اما آبان 1398 که به آبان خونین هم شهره است، استفاده از گلوله جنگی و کشته شدن صدها تن در آبان 98 نشان داد که آستانه خشونت به طور جدی پایین آمده است. در این دوره بود که تک تیراندازهای آموزش دیده سر و مغز جوانان مخالف حکومت را هدف قرار دادند. پرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران:
یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگان فاتحین میاد و گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های سایبری امار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه، از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانهای سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته. ولی خب تبدیل ناجا به فرماجا، ارتقاء اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. پلیس یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن. اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین‌های شهری، اون سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقشی بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلای سرش بیاد تا یه حد زیاد اصلا چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه.
در آبان 1398 در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران مخالفان و معترضان به خیابان آمدند. خاموشی اینترنت و محدود کردن راه‌های ارتباطی چند هدف را دنبال کرد: جلوگیری از هماهنگی معترضان برای حضور بیشتر و هدفمند، تلاش برای جلوگیری از مستندسازی روایت‌های قتل و اخلال در واکنش به هنگام افکار عمومی و دولت‌های خارجی. در مجموع میراث نامیمون دی ماه 1396 و آبان 1398 تثبیت سرکوب دیجیتال در کنار شلیک به معترضان و مخالفان و کشتن صدها ایرانی عمدتاً جوان و معترض بود. سالار وطنشناس، آسیب دیده چشمی که در اعتراض‌های سال‌های 1398 تا 1401 حضور فعال داشته و حالا ساکن آلمان است، از دیده‌های خود در آبان 1398 می‌گوید:
آبان 98 اینقدر تیر جنگی شلیک می‌کردم، به محض اینکه اینترنت قطع شد بعد از ظهر توی کرج، حالا من بقیه شهرها رو نمی‌دونم، که هر ما ساچمه بچه‌ها می‌خوردن می‌گفتن چیزی نیست، خودم که ساچمه خوردم گفتم چیزی نیست، تیر نخوردم ساچمه خوردم. اینقدر تیر جنگی میزدن، بالای پشت بوم ها تک تیر اندازاشون سنایپراشون شلیک میکردن، مستقیم بی محابا میزدن. چیزی که من هم آبان 98 به چشمم دیدم، هم 401 درجه دارا همیشه لباس شخصی هم. بین خودمون هستن با یه تیپای خیلی امروزی.
خیزش 1401 چالشی بی سابقه بود، فراگیر، نسلی و ضد کنترلگری حکومت با اعتراض گسترده زنان و مردان ایرانی. پاسخ حکومت هم پیچیده ترین شکل سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن سال را رقم زد. حضور دائمی ماموران حکومتی، بازداشت‌های سریع و همچنین نابینا کردن معترضان در خیابان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای که با هدف شکستن تداوم اعتراض و ایجاد حس ترس انجام شد. سالار وطنشناس درباره برخورد خشن با معترضان و مخالفان و آسیب دیدن چشم‌هایش توضیح می‌دهد:
401 ما بغل ایستگاه مترو گلشهر بودیم، یه کوچه پایین‌ترش داشتیم شعار می‌دادیم و اتفاقا می‌خواستیم راه بندون بکنیم، چون دیدیم یه ترافیک ایجاد شده. 10 متر قبل تابرو یه پراید سفید وایستاده بودش. یه دفعه 4 نفر لباس شخصی با ماسک از پراید پیاده شدن سمت ما، شلیک میکردن و ساچمه و تیر مستقیم، که ما اونجا یه ساچمه خورد دوباره به پای راستم. لباس شخصی ها اکثرا میزنن، یا مثلا بسیجیان چیزی که بود یه لباس اکثرا 4 خونه میپوشیدن با یقه های بسته عموما، یا اینکه یه کیف یه طرفه مینداختن یا رو دستشون 2 ساعت میبستن. اینا چیزایی بودش که دیده بودم. بعد 401 کول پشتم بود، اون اشخاصی که منو زدن همین لباسای ضد شورش تنشون بودش، از همین لباسایی که عموما به سپاهی ها میدن. سپاهی ها قشنگ ساختن زانوبند، تجهیزات کامل میدن. بعد منو نشونه کرده بودم تو گلشهر کرج، همون گروهی که ما از دستش اولین بار در رفتیم دومین بار من دیدن لیزر انداختم، من فهمیدم من که زدن دیگه در چسبی از ثانیه دوبار زدن. تخت سمت چپی من یه پیرمرده بود، ما موقع تو چشام کور بودش صداشو میشنیدم که این سپاهی بودش، سپاهی بود، لباس شخصی بین مردم ساچمه خورده بودش.
در اعتراض سراسری 1401 حکومت سعی کرد خشونت آشکار خود را در پشت عبارت‌ها و عناوینی چون مقابله با ناامنی و نسبت دادن اعتراض‌ها به دشمن خارجی پنهان کند و کشتن دختران و پسران نوجوان را با انتشار اعتراف تلویزیونی نزدیکان و برخی از اعضای خانواده آنها زیر سوال ببرد. در واقع حکومت تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار سازی کشته شدگان و خانواده ها با ایجاد اختلاف و پخش اطلاعات نادرست و جهت‌دار انجام داد. در سال 1401 پرونده سازی های فوری و صدور حکم های سنگین از جمله اعدام برای ارعاب مخالفان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و قوه قضاییه همچون دهه 60 به بازوی مستقیم سرکوب تبدیل شد. اعتراض های دی ماه 1404 در ایران در امتداد ماه ها نارضایتی شکل گرفت، سالی که با موج های پراکنده نارضایتی اقتصادی، اعتصاب اصناف و بازاریان و تجمع های اعتراضی پراکنده معلمان و بازنشسته ها در شهرهای مختلف همراه بود و در نهایت پس از سقوط مداوم ارزش پول ملی به اوج خود رسید و در روزهای 18 و 19 دی ماه به موجی خروشان تبدیل شد و از سوی حکومت با سرکوبی شدید و خونین پاسخ داده شد. گزارش ها از کشته شدن و زخمی شدن هزاران تن از مخالفان و معترضان، بازداشت های گسترده، قطع اینترنت و استفاده از گلوله جنگی، حتی سلاح های نیمه سنگین همچون دوشکا از سوی ماموران حکومتی حکایت دارد. علاوه بر این گزارش هایی از استفاده از نیروهای خارجی و نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر شد، تا جایی که حتی واکنش وزارت امور خارجه آمریکا را نیز به همراه داشت. فرزین ندیمی درباره برخورد سخت با مخالفان و معترضان در دی ماه 1404 به استفاده از فناوری‌های نوین سرکوب اشاره می‌کند.
از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از درون‌ها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن.
کمپین حقوق بشر ایران در گفتگو با یکی از پزشکان که در روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه و شنبه 20 دی ماه 1404 در چند مرکز درمانی در شهرهای تهران و اصفهان حضور داشته، به جزئیاتی درباره شدت سرکوب و وضعیت معترضان دست یافت. در این روایت تاکید شده که شلیک به معترضان به شلیک تیر جنگی و شلیک تک تیرانداز شبیه آنچه در آبان 98 شاهد بودیم تغییر کرده. از جمله سلاح‌های خودکار و تیربارهای سنگین که معمولاً در اختیار یگان‌های ویژه سپاه پاسداران است. این تغییر در نوع سلاح‌ها در ماهیت زخم‌های 18 دی تا 20 دی ماه به وضوح دیده می‌شود. بیمارستان‌هایی که به سرعت پر شدند و تعداد بی‌سابقه‌ای از عمل‌های جراحی اورژانسی ناشی از جراحت‌های گلوله انجام شد. دست کم چند صد تن در جریان سرکوب اعتراض نابینا شدند. ماموران حکومتی لباس شخصی و ماموران یگان ویژه در بیمارستان‌ها حضور داشتند و اطلاعات شخصی زخمی‌ها و برخی پزشکان را ثبت کردند. افرادی که هدف قرار گرفتند از نوجوان تا سالمند بودند و بسیاری فقط به این دلیل کشته شدند که در فضای عمومی و خیابان حضور داشتند. این روایت تصویری تکان دهنده دقیق و مبتنی بر مشاهده مستقیم یک پزشک از شیوه سرکوب جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها نشان داد که شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیق‌تر از همیشه است. دی ماه خونین 1404 نه یک نقطه آغاز، بلکه ادامه زنجیره‌ای از اعتراض‌های خونین بود که از سال‌ها پیش آغاز شد. اما در تمام این سال‌ها چند ابزار همواره ثابت ماندند: لباس شخصی های وابسته به سپاه پاسداران، پرونده سازی امنیتی، اعتراف گیری، برچسب زنی رسانه‌ای و انتشار اطلاعات دروغین از سوی حکومت. سرکوب دی ماه 1404 نه تنها خونین ترین سرکوب سالهای پس از انقلاب 57 که از نظر تعداد جانباخته ها و استفاده از تجهیزات نظامی در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. جمهوری اسلامی در این سالها نه تنها با باتوم بلکه با داده، روایت، دادگاه و بازی رسانه‌ای به سرکوب معترضان و مخالفان خود روی آورد. با این حال تداوم ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب اگرچه می‌تواند معترضان را عقب براند، اما نمی‌تواند خواست زندگی بهتر را برای همیشه حذف کند. موجی که می‌تواند هر بار سهمگین‌تر از امواج قبلی باشد.
با این گزارش بنیامین صدر میرسیم به پایان این پوشش خبری. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.